بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول، استاد معرفی، مباحث حجج، بحث حجیت خبر واحد، جلسه 733، سه‌شنبه مورخ 29/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم ونوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بیان ادله بود بر حجیت خبر واحد. دلیل عمده ما بر حجیت تواتر معنوی روایات بود که به تفصیل مطرح کردیم. دلیل عمده‌ای که دیگران بر حجیت خبر ثقه طرح کرده اند سیره عقلاست. حالا ما هم در سابق ادله رو امضایی می دونستیم، لذا رو سیره خیلی توجه می کردیم، همه جوانبش باید بحث می شد، بررسی می شد اشکالات. ولی الان که دلیل عمده ما اخبار متواتره معنوی است، دیگه سیره رو خیلی دقیق وارد نمیشیم، معذالک اشاراتی میکنیم و اشکالاتی هم که هست مطرح میکنیم. دقت کنید، برخی از اعلام مثل مرحوم نائینی، محقق اصفهانی و مدرسه نجف، مرحوم آی خویی، تمسک می کنند به سیره عقلا بدون اشاره به مقام ثبوت و مقام اثبات. لکن مرحوم شهید صدر در مباحث الاصول صفحه 518 ابتداعا می‌فرمایند در مقام ثبوت بررسی کنیم چند صورت برای سیره عقلا بر حجیت خبر واحد متصور است، ثم نتیجه هر صورتی رو تبیین کنیم. می‌فرمایند در مقام ثبوت سیره عقلا در حج جیت خبر واحد به سه صورت متصور است. صورت اول سیره عقلا، نه بناء عملی بلکه حکم عقلا، و حکم عقلا به پشتوانه عقل عملیشون. کن ادعا کنیم در مقام اطاعت و امتثال عقل عملی حکم میکند، باید به خبر ثقه اعتماد کرد. حالا توضیح میدیم، بعد همین مقدار شهید زد میگن، بعد ما تحلیل میکنیم مثلا جای واقعا این گفته هست یا نه. بله بله، ایشون دیگه در حقیقت سیره عقلام نمیشه، عملا خودشونم تصریح میکنن میگن در حقیقت تمسک به عقل عملیه، یعنی در حقیقت میشه حجیت خبر ثقه بر اساس حکم عقل به اعتبار خبر ثقه. در کلماتشون به مرحوم آخوند هم همین معنا رو نسبت میدن. این یه تصویر در مقام ثبوت. تصویر دوم این است که این حکم عقلا به حجیت خبر ثقه به حکم عقل بر نمی گرده، بلکه یک حجت تعبدی است عند العقلاء. بدین بیان که عقلاء دو شأن براشون متصور است، تارتن عقلاء در روابط شخصیشون یه بناء عملی دارن، تارتن عقلا در روابط بین موالی و عبید یه بناعاتی دارن. صورت دوم این است که گفته بشه عقلا یا هر عاقلی اگر خودشو محاسبه کنه در مقام مولویت، یه پیشفرضهایی یه ارتکازاتی در نفوس عقلا هست که به ما هم موالی اگر خودشون فرض کنن حکم میکنن در دستگاه ما خبر ثقه حجت. به عبارت اخرى تعبیر از من اقلا به ما هم موالی در ارتباطات و مناسباتشون با عبید خبر ثقه رو معتبر میدونه، یه حجت تعبدیه. اینم بیان دوم. صورت سوم میفرماین تحلیل سوم در مقام ثبوت این است که اوکلا نه فقط موالی از اونها، بلکه اوکلا بما هم اوکلا در ارتباطات شخصیشون مصالح تکوینیشون به شکلی هستن که در مناسباتشون با یک دیگر به خبر ثقه اعتماد میکنن. تاجر در عالم تجارت خودش کسی ره که ثقه بدونه به اقوالش اعتماد میکنه. کسی که منتظر دوستش از سفر بیاد در عالم ارتباطات شخصی و غرضهای تکوینی به خبر ثقه اعتماد میکنه. لذا بیان سوم این است که حجیت خبر ثقه بر اساس عقل عملی نیست، که صورت اول می گفت بر اساس حجیت تعبدیه در دستگاه موالی نیست، که صورت دوم می گفت بلکه اقلا در همه مناسبات شخصیشون اغراض تکوینیشون ارتباطات با یک دیگر به خبر ثقه عمل می کن. آنگاه شهید صدر وارد میشن آثار هر یک از این سه صورت رو بررسی میکنن. ما قبل از این که به اون آثار بپردازی، نیازی هم نیست به اونا بپردازی، ابتدا یه تحلیل داشته باشیم کدام یکی از این صور یا کدام صورتها در مقام اثبات قابل اثباته، و بعد اگه نقدی داریم مطرح کنیم. صورت اول که مرحوم شهید صدر تصویر کردن که حجیت خبر ثقه به پشتوانه حکم عقل عملی باشد، به نظر ما قابل تصویر نیست. در ما نحنفی. برای توضیح این مطلب مقدمه ای را عرض میکنیم. در سال گذشته در مباحث سیره عقلا که به تفصیل وارد شدیم، در این که منشأ بناء عملی عقلا و توافق عملیشون برای یک کار چه منشأی است، یه بحث مبسوطی رو مطرح کردیم. البته این بحث رو شاید در 15 سال قبلم تو بحث اجتهاد تقلید ما به لونی توضیح داده بودیم. ابتدا کلامی رو از مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد سوم صفحه 192 مطرح کردیم، با اندک نقدی پذیرفتی. ایشون می‌فرمایند مبدأ سیره عقلا ممکن است گاهی به جهت قهر قاهر و جبر جائری باشه. سلطان جائری در یه زمانی عقلا رو وادار میکنه به یه کاری، این عمل تکرار میشه، تبدیل به یه عادت میشه، کم کم مشی میکنن طبقش، که در امور عرفی شما زیاد میبینید یه لباس مخصوص لباس یک ملت، یه طائفه میشه، یه جمعیت میشه. قهر از یک جاییست، جبر از یک جاییست. بعضی علائم در بین جوامع اینجوریه، یه کسی اول ایجاد میکنه، اصرار میکنه، مردم رو وادار میکنه برای کار، کم کم ممشا میشه، روش عملی میشه بین مردم. گاهی سیره عقلا مبتنیست بر امر نبی از انبیا. پیامبری دستوری میده، کم کم این دستور در بین مردم شایع میشه، تبدیل میشه به بنای عملی. یه وقت مثال زدیم به وفای به عهد در اون بحثا، خطبه از نهج البلاغه که حالا دیگه وارد اون بحثاش نمیشه. نکته سوم، محقق نائینی فرمودن گاهی بناء عقلا ناشی از فطرت مرتکزه در اذهان مردم است. ما این کلامیشون رو با یه نقد مختصری اینجور بیان کردیم: مبدأ سیر عقلائیه گاهی حکم عقل قطعی است. عقل یه حکمی میکنه، میشه مبدأ برای بنای عملی عقل. گاهی حکم فطری است، حالا فرقش یه دیگه جای خودش. مرتن سالسه بناء عملی عقلا به خاطر مصالحی است که در معیشتشون میبینن، مثل مصلحت تسهیل. اونجا مثال میزدیم که بناء عقلا بر اعتبار به خبر ثقه ممکنه مصلحت تسهیل باشه، دیدن علم به وقایع ممکن نیست. خبر ثقه اصابش به واقع بیشتر از سایر طرقه، مصلحت تسهیل اقتضا میکنه اقرب الطرق انتخاب کنن، اعتماد میکنن به خبر ثقه به خاطر مصلحت تسهیل. گاهی بناعات عقلائیه مبتنیست بر اصل منفعت طلبی. عقلا به دنبال منافع شخصی هم. بهترین راه رو برای حفظ منافع شخصیشون انتخاب میکنه. 100 نفر در این انتخاب این راه برای حفظ منفعت شخصی مشترکه، تبدیل به قانون میکنه، میشه بنای عملی دیگران. خب دقت کنید این مقدمه که روشن شد، اونجا اشاره کردیم بناعات عقلائیه مبتنی بر حکم عقل مصادیقش قابل بازیابیه، مواردی که عقل بر اساس حسن و قبح عقلی عقل عملی حکم کنه، ینبغی فعلو، ینبغی ترکو، وقت بناء مبتنی بر این حکم عقل قابل بازیابیه در بین بناعات. نکته ای که میخوایم عرض کنیم این است که تعجب میکنیم از مرحوم شهید صدر چگونه تصویر میکنن که سیره عقلا در مقام اطاعت و امتثال حجیت خبر ثقه است بر اساس حکم عقل عملی. یعنی پیش فرض این بنا این است که عقل عملی حکم می کند اعتماد به خبر ثقه لابد منه است، لا ینبغی ترکو. این واقعا چنینه؟ عقلا میگن به اطمینان عمل نکن، عمل به خبر ثقه لابد منه است، یا به طرق دیگه عمل نکن، یه عقل عملی که تو حکم میکنه لا ینبغی ترکو، فقط این راه منحصر در اینه، نه بالاتر نه پایینتر. لذا نتیجه این که صورت اول که بگوییم عقل عملی در مقام اطاعت و عصیان حکم میکنه، خبر ثقه حجت است. این به نظر ما قابل تصویر نیست اینجا. بله، دو صورت دیگه که ایشون تصویر کردن اگه بتونه اثبات بشه قابل پذیرشه ثبوتاً، که ما ثابت کنیم عقلا در مقام مولویت بناء عملیشون بر این است که به خبر ثقه اعتماد می کنن، یا عقلا نه تنها در دایره مولویت، در همه اغراض شخصیشون بر اساس بنای عقلا معشی میکنن. یکی از این دو مورد که اثبات شد، بعد شهید صدر میفرمایند مشکله دیگری باید رفع بشه. ما اصل اثباتش میشه یا نمیشه بحث میکنیم، فعلا کلام ایشون رو ادامه بدید. ایشون میفرمایند نکته مهمی که باید زمیمه کنیم این است که ما چگونه بشناسیم که شارع مقدس هم صنع ما صنعه العقلا، به عبارت اخرى بگویید عقلا در اغراض مولویشون که صورت دوم بود خبر ثقه رو به درجه واقع نما میبینن، میگن برای اغراض ما همین مقدار کافیست، 80% دیگران به غرض ما برسن کافیه، خبر ثقم غرض ما رو 80% برآورده میکنه. حالا 20% یه ثقه خطا کرد، خودش جا زد دروغ گفت، مشکلی نداره، ما همین مقدار غرضمون برآورده بشه موالی عرفیه کافیست. خب شهید صد میفرماین از کجا ثابت میکنید شارع مقدس هم درجه اهمیت غرضش به اندازه اغراض عقلاست؟ شاید شارع مقدس در مقام مولویت نگاهش این باشد که غرض من ضریب اهمیتش فوق العاده است، مثل غرض موالی عرفیه نیست، لذا غرض من شارع اهم از اغراض عقلایی است، لذا معلوم نیست شارع مشی موالی عرفیه رو در اغراض خودش قبول داشته باشه. ایشون میفرمایند دفع این شبهه به تعبیر من بدین بیان است که بگوییم اوکلا وقتی در امتثال امر موالی عرفیه بدین شکل معشی میکنن، در مولای حقیقی اگر این طریق مرزی نبود طبق اقراض اقلائیه معشی نمی کرد، خبر ثقه اغراض مولا رو به خطر می انداخت. خب لازم بود شارع مقدس از این طریقه اقلائیه نفی کنه، نهی کنه، طریق جدیدی ارائه بده. طریق ارائه نداده، معلوم میشه همین طریق متبع است. هاکذا از نگاه سوم، صورت سوم، اگر عقلا در مطلق اغراضشون، اغراض تکوینیشون به خبر ثقه عمل میکنن، در رابطهشون با شارع هم همین کار رو میکنن، همین روش رو به کار میبرن. اگر شارع در اغراض شخصیش این طریق رو قابل قبول نمیدونه، حتما باید راه دیگری رو برگزینه. راه دیگری رو گزینش نکرده است، نتیجه میگیریم شارع مقدس در اعتماد به خبر ثقه با عقلای عالم همراه میباشد. این خلاصه کلام مرحوم آقای صدر در چند صفحه که ما خیلی خلاصه کردیم. فردا نقد میکنیم، اشکال مهمی که در بنای عقلا به این بیان هست اشاره میکنیم، تا انشاءالله ببینیم به چه نتیجه میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.